آبان 1401 سعید سکویی هستند در آمریکا. درود بر شما دکتر سکویی در لس آنجلس.
عرض ادب و احترام دارم خدمتتون جناب فرهودی نازنین. حضور مبارکتون عرض کنم. من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم از هموطنان نازنینی که اگر یه مقدار ستاب من خوب نیست و این گونه مسائل، ما در اینجا جناب فرهودی ما عادت نداریم ساعت 5-6 صبح از خواب بیدار
میشیم.
من اینجا چون من تمام کارام در دفتر کارم هست، این به اصطلاح دوربین و تشکیلات و اینها، اگر یه مقداری مرتب نیست از هموطنان هم بسیار عذرخواهی میکنم.
و من هم از شما عذرخواهی میکنم که اینقدر صبح زود خدمتون زنگ زدم دکتر سکویی.
خواهش میکنم.
دکتر سکویی، چون این اولین حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن، ممنون میشم یه بیوگرافی کوتاه از خودتون برای مخاطبین برنامه بفرمایید.
زیر مبارکتون عرض کنم که بنده سال 1974 برای ادامه تحصیلاتم به آمریکا اومدم و لیسانسم رو در ایران در اقتصاد گرفتم، اومدم اینجا فوق لیسانسم رو در مدیریت بازرگانی گرفتم، MBA گرفتم، مستر این بیزنس ادمنستریشن. یه 3-4-5 سالی کار کردم و بعد برای بانک های معتبر آمریکا بعد رفتم دوباره ادامه تحصیل دادم، PhD رو در پولیتیکال ساینس از دیوک یونیورسیتی گرفتم و در تمام طول دست کم 25-30 سال گذشته در راه رهایی میهنم از دست این به اصطلاح کوته فکران قرون وسطایی از گور گریخته، یعنی اینهایی که کشور ما رو 43 سال اشغال کردن. به یاد دارم 15 سال پیش، 20 سال پیش، 10 سال پیش وقتی فریاد می‌زدم کشور ما اشغال شده، در هر تلویزیونی، در هر جایی که مصاحبه با من می‌کردن می‌خندیدن به من. آقا یعنی چی اشغال شده؟ مگر اینج ما انقلاب نکردیم؟ مگه انقلاب شکوهمندی صورت نگرفت؟ در حالی که من هرگز اعتقاد نداشتم و ندارم که در کشور من سال 57 انقلابی صورت گرفت. یک توطئه بود، یک بلوا بود، یک شورش بود و یک کودتای خارجی بود که به نظر بنده از زمان جان اف کندی در آمریکا شروع شد، یعنی زمانی که پادشاه بزرگ ما، این ابرمرد تاریخ ایران، فرزند رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه پهلوی آریامهر، پدر ایران، کشور ما رو به دروازه های تمدن جهانی رسونده بود. گرسنگی در ایران معنا و مفهومی نداشت، داشتیم از هر نظر پیشرفت میکردیم. پادشاه ایران به آمریکا اومد و از جان اف کندی دموکرات درخواست سلاح‌های پیشرفته کرد، کندی نپذیرفت. بعد از اون هم که شاهد بودیم کارتر اومد و بعد هم که آقای کلینتون و بعد هم حاج حسین اوباما و بعد هم این جناب آقای بایدن که اصلا نمیدونه امروز مثلا به عنوان مثال پنجشنبه است یا جمعه است. و نهایتا این دموکرات ها هر وقت در کاخ سفید هستن، خصوصا زمانی که دو مجلسین امریکا رو در اختیار دارن، کنگره و سنای امریکا، سیاست های خارجی اینا، خصوصا سیاست هاشون در خاورمیانه، میزانش و تقسیم بندیش و به طور کلی توسط کشورهای اروپای غربی در رأسش انگلستان، فرانسه، آلمانی، کشورهایی که به اصطلاح از نظر اقتصادی بسیار قدرتمندن بودن، که البته الان انگلستان در یک وضع بسیار بسیار دشواری از نظر اقتصادی داره به سر میبره و نهایتاً عوض شدن 3 تا نخست وزیر در طول یک مدت زمان بسیار کوتاه نمایانگر اینه که مردم انگلستان دارن با سختی زندگی میکنن. به هر تقدیر در کشور ما یک توطئه بود، یک کودتا بود، انجام شد، پسترین کثیف‌ترین قشر جامعه ایران رو روشن فکران ما در اون سال دهه 50، یعنی تمام شاگردان درجه اول و سر صف مصدق السلطنه و به اصطلاح حضورتون عرض کنم که یعنی به واسطه بیخردی و نادانی به اصطلاح روشن فکران، همون کور فکران اون دوره که گوسمنوار دنبال یک آدم عصر حجری رفتن که به طور کلی اصلا خمینی درکی از اقتصاد نداشت، همه به یاد داریم گفت اقتصاد مال خر است. و نهایتا این آخوند خمینی ملعون گجسلک و تمام اون انیران و جنایتکاران و خائنینی که به دنبالش را افتادن رفتن به نفل لوشاتور کنارش نشستن، دستش رو بوسیدن و این رو عبوردن در درون ایران که البته میلیون ها دلار هم خرجش شده بود تا این وارد ایران بشه. و در نهایت ما از اینا رو دارم خدمتون عرض میکنم تا به این نقطه نظر برسم که وقتی ما به عنوان مثال حالا میگن سکویی اومد دوباره خرابکاری کنه، دوباره اومده فتنه انگیزی کنه، دوباره اومده تمام کارهایی که در خارج از کشور شد رو خراب بکنه، ما در بلدین 100,000 نفر 140,000 نفر آقای دیگه این آقایی که تازه یه دفعه از ماه اومد بیرون حامد اسماعیلیون این قهرمان این رهبر این گونه مسائل. ببینید آقای فرهودی عزیزم بذارید من یه چیزی خدمتون عرض کنم و اون چیزی جز این نیست که ما از زمان خاتمی یعنی رفسنجانی خاتمی حضورتون عرض کنم که موسوی کروبی بیا برش به اون آخوند بنفش روحانی اینها هیچ دست کمی از جنایت از خمینی نداشتن از خامنه ای ندارن. یعنی اگر ما فکر بکنیم که مثلا خاتمی محمد خاتمی جنایتکار نموده این یه چو سیلی رو گوش خودمون زدنه نه. یا اگر ما فکر بکنیم که مثلا الان گروهی که به نظر من همون دوی خردادی هایی هستن که حکومت اسلامی به خارج از کشور فرستاد، همون هایی که به عنوان پناهنده اومدن، پناهندگانی که خود حکومت اسلامی بسیارانشون رو برایشون پرونده درست کرد، اینا رو به خارج از کشور فرستاد برای این که بتونن در موقعیت های نزدیک این انقلابی که در ایران داره شکل میگیره اینها رو بتونه به خدمت بگیره. شما باید در نظر داشته باشید هیچ تلویزیونی هیچ رسانه‌ای بدون منظور اگر پولش رو از خارجی ها میگیره مثل ایران اینترنشنال، مثل من و تو، مثل تلویزیون اون بچه آخون نوریزاده خائن، اینها همگی و همگی پولاشون رو داره یک کشور خارجی میده. اون کشور خارجی در مقابل این مثلا پولی که داره میده شاید الان ده ها میلیون چند ده میلیون دلار الان این اینترنشنال، این من و تو، این تلویزیون نوریزاده، اینا پول براشون داده شده. اون کشوری که داره این پول رو میده توقع یه چیزی میخواد بازپس نگیره. از اون ما در همین اتفاقاتی که افتاد در آلمان افتاد، در تورانتو افتاد، در ارواین کالیفرنیا افتاد، در شهرهای دیگه افتاد، میلیون ها دلار جناب فرهودی خرج این بازی شد. این پول رو کی داد؟ مگه بنده 40 و خورده ای سال دارم تظاهرات در این آمریکا میکنیم برای نابودی حکومت اسلامی، چقدر آوردیم؟ 10,000 15,000 و انسانهای شریفی که با پوست و گوشت و استخونشون از تمامیت و کلیت حکومت کثافت اسلامی متنفر بودن، یک دفعه میبینی 140,000 نفر میان تو بلی، اینا رو همه رو پول هواپیماشون رو 70%شون رو دادن، این پول از کجا اومد؟
دکتر سکوی ببخشید 80,000 نفر بوده اونطور که پلیس آلمان تخمین زده و خیلی هاشون هم ساکن آلمان بودن، عده زیادی هم ممکنه از جاهای دیگه آمده باشن و خودشون به هزینه خودشون اومده باشن. فکر نمی کنید
من جناب فرهودی شک دارم، شک هم بر علکی نیست، بی خودی نیست. حالا بعدن به این مسئله در طول پروسه تاریخ منطقه در یک تاریخ زودگذار خواهیم رسید که الان مسئله حکومت اسلامی اصلاح طلبانش امروز اینهای جنگی رو که در بیرون سرمایه گذاری هاشو کردن دارن پیش میبرن. به عنوان مثال یک نفر که در تمام طول این 30-40 سال گذشته در خارج از کشور ما اسمش رو نشنیدیم، به یک باره میان این آدم رو علمش میکنن. این آدم کجا بوده آقای حامد اسماعیلیون؟ و بگذاریم رسانه هایی در این لس آنجلس دو روز بعد از مسائل برلین شروع کردن آقا این کیه، این از کجا اومده؟ بلافاصله 48 ساعت بعد دیروز من میبینم یه رسانه لس آنجلسی برای تو کفم میزنه و آقا تو که پریروز داشتی میگفتی این کی از کجا اومده؟ توجه میفرمایید این تلویزیون ایران اینترنشنال الان داره اون میوه های رسیده ای که با تسخیر مغز میلیون ها ایرانی در درون و برون مرز کار کرد رو میخواد بچینه. یعنی عربستان سعودی مفت که نمیاد به یه رسانه پول بده 10,000 15,000 دلار به هر کدوم اینا میان جلو دوربین میشنن پول بده، برای چی بده؟ توجه میکنید
دکتر سکوی ببخشید، در طول برنامه راجع به این مسائل صحبت خواهیم کرد. من میخواستم یه سری سوالات دیگه بکنم تا برسیم به این قسمت، اگر اجازه بدید یک کمی آهسته تر پیش بریم که منم بتونم تا به پای شما باشم. داشتم شبکه های اجتماعی رو رصد میکردم، دیدم صفحات متعددی به نام شما در سوشال میدیا وجود داره. خودتون ممکنه بفرمایید آیا هیچ صفحه رسمی در اینترنت دارید برای کسانی که مایل باشن مثلا افکار شما رو دنبال کنن، صحبت‌های شما رو دنبال کنن؟
بله، من در فیسبوک صفحه خودم رو دارم، در تلگرام دارم، حضور مبارک رو در توییتر دارم، در واتساپ دارم، در اینستاگرام دارم. اما من به طور کلی همچین شاید ده ها و صد ها سایت هم به اسم من زدن.
بله درسته.
یعنی من هیچ با من در تلویزیون آریامه که مدت 5 سال خودم ادارش میکردم و بیننده فراوان در درون ایران داشت، با دو تا ساتلایت قدرتمند میرفت تو ایران و همون صحبت هایی که من در 12 سال پیش 13 سال پیش میکردم، امروز مردم ایران، جوان ایرانی، زن و دختر ایرانی، بچه ها ایرانی دارن تو دبستان، دبیرستان، دارن تو خیابونا همون حرفا رو فریاد میزنن.
بله.
که توپ تانک بش بشه، آخوند باید گم بشه. جناب فرودین، ما باید حواسمون خیلی جمع باشه. دوباره اینها یه حکومتی رو نیارن که شمشیر دو سر اسلام تو زیر شلواری اون کسی که میخوان رهبر بکنن باشه. ما باید آموخته باشیم.
بس.
این حکومت اسلامی، این حکومتی که در 43 ساله کشور ما رو به توبره کشید، خاکش رو بیچارمون کرد، زندگیمون رو تباه کرد، برای ساختن نیومده بود حکومت اسلامی، برای ویرانی اومده بود، برای نابودی اومده بود. توجه میفرمایید؟ اینی که بله هستش، ولی من خودم مقالاتم رو میذارم در فیسبوک، در اینستاگرام و اینگونه مسائل، ولی خب شما هم سایت هایی که به اسم من هم باز است.
خب دکتر سکوی، چی شد که با اون همه محبوبیتی که در میان تماشاگران داشتید، خودتون الان بهش اشاره کردید، با اون زبان تند و لحن کوبندتون به مسئولین جمهوری اسلامی و برخی چهرهای دیگه میتاختید، چطور شد تصمیم به ترک رسانه گرفتید؟
حضورتون عرض کنم، ببینید جناب فرهودی عزیز، شما خودتون یه ژورنالیست قدیمی هستید و میدونید که در این بازی رسانه‌ای شما اگر همرنگ و هم نوع جماعتی که این کار رو داره میکنه نباشی، با هر وسیله سعی در ترور شخصیتی شما دارن. من در اون 4-5 سال تمام این تلویزیون هایی که در لس آنجلس اون موقع هم تعدادشون کم نبود، اینا با من در افتادن، میگفتن یا باید همون جور که ما بازی میکنیم توجه میکنی بازی کنی، یا آقا دادگاه ما رو کشیدن، ما رو سومون کردن، همشون، حالا اسم دیگه نمیخوام ببرم، توجه میکنی. و بعد 5 سال جلوی دوربین نشستن، یک رسانه رو که در ایران واقعا بیننده داشت، گردوندن کار ساده ای نبود. توجه میکنید یه رسانه مایه 70-80 هزار دلار خرجشه تو وقتی با دو تا ساتلایت هاتبرد میری تو ایران. توجه میکنید؟
خرجشو کی میداد دکتر سکویی؟
مردم فقط صرفا برای سعید سکویی مایه 60-70 هزار دلار پول میدادن. این اصلا یعنی مردم تو خونه ها، در خونه های مردم به روی من باز بود. من اینکه حرفام متفاوت بود آقای فرهودی، میدونی حرفای من متفاوت بود. من مثلا میگفتم چگونه از کسانی که در این رژیم کاری بوده، چگونه از کسی که بنیانگذار سپاه پاسداران بوده، چگونه از کسی که در هواپیمایی که خمینی گجستک رو از فرانسه ترانسفورمش میکنن تو ایران نشسته آفتابه کش خمینیه به نام محسن سازگارا، این واسه چی الان باید جلوی دوربین ها برای بنده نسخه بنویسه، برای شما نسخه بنویسه؟ متوجه هستی چگونه آقای نوریزاده که در مهد خمینی 3 صفحه شعر گفت رو پشت بون مدرسه رفاه مثل بلبل درخت نارگیل که همون انتره پشتک میزد الله اکبر خمینی رهبر، زمانی که امیران ارتش شاهنشاهی منو تیربارون میکردن؟ چگونه شماها ببینید آقای فرهود، چیزی که من رو الان اعصابم رو خرد میکنه اینه که ما یک کشوری هستیم با یک تاریخ 2000 ساله نوشته شده پادشاهی در ایران. آقا مگه یه نفر میتونه بیاد بگه من نمیخوام پادشاه باشم، نمیخوام رئیس جمهور باشم و پادشاهی در ایران بمیره؟ آقا تاج رو زمینه، باید اونایی که به اصطلاح مستحق نشستن تاج رو بردارن بزنن رو سرشون. یعنی چی پادشاهی در ایران مرد؟ چی این حرف رو زده؟ یه مش آشغالی که با این حکومت همکاری کردن، هنوز هم که شکم همین اطلاع طلبان هستن، هنوز هم میخوان قسمتی از پاری ننجین کنه این حکومت رو حفظش بکنن. توجه میفرمایید؟ پادشاهی که با شاهزاده رضا پهلوی پایان نمیپذیره وقتی میگه من نمیخوام شاه باشم، من نمیخوام رئیس جمهور باشم. ما هزاران پادشاه تو ایران داریم، باید بلند شد قیام بکنن. ما کشورمون اگر بخواد جمهوری بشه تجزیه هم میکشه، هر 4 سال یک کودتا میشه. نماد پادشاهی یعنی آیین پادشاهی یک مسئله بسیار مهمه در کشور ما. آقا تو این 10-15 سال گذشته هی این ریشه این رو داغ زدن، هی زدن. کسانی مثل شهریار آهی، کسانی که به اصطلاح پشت این صحنه نشستن دارن میگردونن، آقای مراد ویسی، آقای ایش، آقای ایگلنگ، ما پرونده همه اینها رو داریم. اینا تو فرزاد ایران میخوان دارن تو دولت موقت بادن تو جنازه فرزندان سعید سکویی تو ایران رد بشن. ببینید من یه پرونده قطور در ایران فرستادم اونجا، در حال همه اینهاییست که به ایران خیانت کردن. من موسوی تعروبی رو جنایت کارتر از خامنه ای میدونم. اینا سالها حکومت اسلامی رو نگرش داشته، حالا هم توفاله هاشون، بچه هاشون، یا همرزماشون، یا اونایی که تو رژیم اسلامی خوردن و قلومه و سلومه شدن اومدن خارج از کشور، دارن برای ما برنامه ریزی میکنن. 100,000 نفر تو برلین، آفرین، براو، خیلی قشنگه. ولی چطور تا یه سال پیش این کار نشد؟ باید مردم میومدن تو خیابون کشته میشدن، هر روز داره خون میریزه روی اسفالت های خیابون های ایران. حالا شما
ببخشید دکتر سکویو، هر حادثه ای، هر اتفاقی بالاخره یه جرقه ای داره که اونو شروع بکنه و این جرقه، این اتحاد هم کشته شدن اصل حکومتی مهسا امینی بود.
جناب فرودی، این اتحادی که میگن آقا امروز همه متحد شدن، من چگونه میتوانم با بازمانده های فدایان اکثریت اتحاد بکنم؟ من چگونه میتونم با بازمانده های کیانوری اتحاد بکنم؟ من چگونه میتوانم با اونهایی که در روی کار آمدن این حکومت عمله و بناش بودن اتحاد بکنم؟ مگر هر کسی که در مجلس شورای اسلامی بوده، مگر زیر قوانین استثبابی رد نشده رفته اون تو نشسته، حالا یک دشون اومدن تو خارج واسمون نسخه نویسی میکنن؟ خب ببینید، ما باید تاریخمون رو خوب بدونیم. ما باید بدونیم این آخوندها فاسدن، تبهکارن، جنایتکارن. اینها با جنایت، اعدام، فقر، فحشا، بچه بازی، خفقان، استبداد، حجاب اجباری، سنگسار، ناعدالتی 43 سال کشور ما رو نابود کردن. خب اون زمانی که من گفتم اگر تا آخوندکشی تو ایران شروع نشه ایران ما آباد نمیشه، همه به من حمله میکنن. حالا امروز ببین تو خیابونای ایران چه خبره؟
بله.
اینه که حواسمون باید جمع باشه، شکوفه های این انقلاب رو نباید با چه لیسان حکومت بخوان بالا بکشن. آقای چی بود؟ ویسی، آقای نمیدونم حامد، آقای شهریار آهی، شما باید از اون جنازه این ابر دخترها و پسرهایی که تو خیابون جونشون رو کف دستشون گذاشتن باید رد بشید، بخواید حکومت تو ایران ببرید. امکان نداره.
خب دکتر سکویی، اولا این کسانی که اسامیشون رو به اشاره کردیم،
مسئولیت خود من،
خواهش میکنم، نه اگر اینا بخوان صحبتی بکنن من حاضرم باهاشون گفتگو بکنم در برنامه پرسش و پاسخ.
بکنید. بعد آقای این بنیانگذار سپاه، این یارو
آقای محمد محسن سازگارا،
محمد محسن سازگارا بیاد بگه تو رو چه حساب تو اون هواپیما تو لفته لاشاتو آفتاب کش خمینی بودی، حالا اومدی در شورای گراز سخنگو شدی، شریعت مداری چی میگه؟ اینا کیان؟ اینا کجان؟ اینا ما جمهوری میخواییم، ما فدرالیست میخواییم. شما غلط میکنین، فدرالیست میخواییم. کشور من نمیتواند فدرال بشود. کشور من اگه اون حکومتی که شما میخواییم، یعنی خوزستان بره، بلوچستان بره، سیستان بره، کردستان بره، این بره، اون بره، بیشرفیه. هر چیزی صحبت از فدرالیسم میکنه بی شرف بی ناموس کشور من. یک ملک مطای آقای فرهودی، چند صد متر خاک کردستان مال منه، چند صد متر خاک لرستان مال منه، آذربایجان مال منه، مال شماست، مال همه ماست. یعنی چی پرچم کردستان میبرید رو هوا؟ کی اجازه این رو میده؟ کی میگه پرچم شیر و خورشید رو نیارین؟ غلط میکنه هر کی میگه. ما یه پرچم داریم، شیر و خورشید سرنگ ایران به هیچ سلسله ای هم رفت پیدا نمیکنه. اینه که من الان تمام هوش و حواسم اینه که دوباره این انقلاب واقعی رو این مرتستکان ندزدن. آقای مراد ویسی، شما در فردای ایران باید بیای به مردم ایران جواب بدی. اونایی که تو تلویزیون ایران اینترنشنال نشستی، شما خدمت به مردم نمی کنید. نمونه بارزش اینه که شما به اسم اتحاد، چه اتحادی؟ من با یه کمونیست چه اتحادی دارم؟ من با حزب کمونیست کارگری که خواهان جدایی کردستانه چه اتحادی دارم؟ من با حسن شریعت مداری که میگه فدرالیست باید بره تو ایران دولت نمیدونم غیره، من با شما اتحادی ما نداریم.
خب دکتر سکوی، اگر فرض کنید این اتحاد باعث بشه که این رژیم آخوندی سقوط بکنه، بعدش میتونید بشینید سر یه میز صحبت بکنید با همین آقایونی که اسمشون آوردین و باهاشون شاید به یه مصالحه‌ای برسید، نه؟
آقای جناب فرهودی، ما هیچ مصالحه‌ای با هر آن کس که در این رژیم کار کرد، از مدیر کلش، از وکیل مجلس، از نمیدونم پاسدارش، از بسیجیش، اگر دستش به خون آلود است، اگر دستش به تاراج اموال ملی آلود است، حتی فرزندانشون که الان ده ها میلیون دلار پول تو کانادا آوردن، تو همین ارواین کالیفرنیا آوردن، تو سنخوزه آوردن، تمام اینا رو ما داریم، اسامیشون و لیستاشون و داراییاشون رو. شما میدونید چند صد میلیون دلار تو همون تورانتو و توی منکوور و توی اتاوا و اینا این بچه های آخونده و خودشون اونجا تلمبار کردن، حالا همینا برگردن دوباره به ما حکومت کنن؟ impossible. سکویی اومد تفرقه اندازی کرد. در این لحظه ای که توده ای و اکثریتی و بزرگ و کوچیک و آقای شاهزاده‌ام گفتن من دیگه نمیخوام کاری بکنم، مگه پدر رضا شاه کبیر پادشاه بود؟ اومد تاج و برداشت گذاشت سرش. شاهزاده نمیخواد باشه پادشاهی تو ایران نمیمیره که. امثال من هستین، این پرچم، این تاریخ، این تمدن پادشاهی در ایران رو حفظ میکنیم. اصلا این بازی ها رو که آقا حالا دیگه حالا شاهزادم یه کشیش کنار رو، یه مدتی هم هستش که تمام همین امثال مصومه قومی و سازگارا و شهریار آهی و اینها همه دورشون گرفتن و رفته رفته هی کشید پادشاهی تموم شد. اشتباه محض میکنید. ما در بچه های من سه تا پسر دارم در درون ایران، برای اینکه نماد پادشاهی رو حفظ کنن تا آخرین قطره خواهیم جنگید. کدوم جمهوری رو میخوایید ببرید؟ تجزیه طلبا برن قاطی بشن با فدائیان اکثریت، با مجاهدین خلق، با اصلاح طلبان حکومت اسلامی؟
خب
آقا هر کسی هر جنایتی کرده باید جوابش رو پس بده. آقای فرهودی،
آقای سکوی، به نام شاهزاده اشاره کردید. ایشون در یک کنفرانس مطبوعاتی که اخیراً در واشنگتن داشتن تأکید کردن که ما ایرانی ها جز خودمون پشتیبان دیگری نداریم. بعد اضافه کردن که بین رژیم های پادشاهی و جمهوری هیچ کدوم رو بر دیگری ترجیح نمیدن تا زمانی که اساسش یک حکومت سکولار دموکرات باشه و اون تصمیم مردم که چه میخواهند. بعد اضافه کرد که برای خودم هیچ نقش سیاسی و حکومتی نمیبینم و نمیخوام داشته باشم، به دلایل بسیار که به موقع توضیحاتم رو در مورد اون خواهم داد. ارزیابی شما از این گفتار شاهزاده چیه؟ رابطه خودتون با خانواده سلطنتی چگونه است؟ ظاهرا کمی رابطتون تیره است، اینطور نیست؟
من حدودا 10 ساله که خط خودم رو به عنوان یک طرفدار نظام پادشاهی، آیین پادشاهی، نماد پادشاهی، تاریخ 6000 ساله پادشاهی از شاهزاده رضا پهلوی جدا کردم، اما تو قلب منه. برای اینکه پسر محمد رضا شاه آریامهر، ایران پدر، نوه رضا شاه، در امور سیاسی با ایشون کوچکترین هماهنگی ندارم. حرف ایشون هم که من نمیخوام هیچ نقشی داشته باشم حرف دیروز و پریروز نیست. 10 ساله داره این حرف رو میزنه. و همین حرفا باعث شد که بزرگترین جبهه اپوزیسیون معصوم پاک بیگناه به نام طرفداران نظام پادشاهی هر روز نحیفتر بشه، کوچیکتر بشه. این کار این روی این مسئله کار شد، روی این مسئله کسانی مثل آهی ها و این بروبری ها و اینا کار کردن. توجه می فرمایید؟ اما اگر اینا فکر می کنن اونهایی که تو این رژیم بودن از قبل این رژیم خوردن، این رژیم رو دستگاه های جاسوسی خارجی کار می کردن، اووردنش یه مدت خدمت کردن بعد فرستادنشون بیرون که حالا برید جفسازی بکنید، اینها در خواب مرگ هستن. حالا بعد از این مصاحبه شما این چه خبر میشه؟ سکویی اومد تفرقه انداخت، سکویی اومد دیگه تموم بود، داشتیم میرفتیم تو اکثریتی فدایی اکثریتی فرخ نگهدار رو نمیدونم مسعود بهنود و نمیدونم همه این جانوران همه این خائنینی که تا همین الان هم میدن تو سفارت کفافت حکومت اسلامی رای میدن به حکومت اسلامی. من چه آشتی با اینا دارم؟ بله. چه آشتی دارم؟ من با هفت رنگ نوریزاده چه آشتی دارم؟ من با اینا آشتی ندارم. ما با اینها رو نمیذاریم دوباره در فردا اینا یه حکومت خود که خودشون ساختن رو ببرن تو ایران.
بله.
اصلا مهم نیست که از من دلخور میشه.
دکتر سکوی، یکی از کسانی که همیشه مورد انتقاد قرار میدادید این آقای مسعود بهنود روزنامه‌نگار و از مفسران پیشین بی بی سی بودن.
خاک بر سر بهنود. چقدر از طول لجن من بدم میاد.
دکتر سکوی، چرا اینقدر از این شخص بدتون میاد؟ آیا هنوزم همینطوره؟
من فقط از ایشون نیست متنفرم، من از هر کی تو اون سیرکل تو اون دایره است متنفرم. من از فرخ نگهدارم خوشم نمیاد. من اعتقاد دارم اینها رو باید در فردای آزاد ایران باید پنچرشون کرد. اینا خیانت کردن به ایران. اینا همون اینها ببینید حکومت اسلامی حاصل هماغوشی دو جنس متجانس در کشور من بود. لنینیست ها، کمونیست ها، مارکسیست ها، یه وری ها، اون وری ها، یعنی هر کی چپ بود و داشت و چکشی بود، اینا اومدن با آخوند کثافت، با آخوند هرزه، با آخوند مفکر، با آخوند بی همه چیز رفتن هماغوشی کردن. در این میون یه سری از بچهای ما محمد مصدق سلطنه بودن و بازرگان، همون بازرگان یه گیوه باش می‌کردن از واشا گیوه رو داره با شفت چرمی باش کرد فرستادش اروپا بره درس بخونه برگرده رفت نخست وزیر خمینی شد. اینا بودن روشن فکرای ما. آقا از 28 کودتای 28 قیام کودتای 28 مرداد میگفتن قیام مرتب الان قومی شد. من اعتقاد دارم اگر مصدق در اون بازی برنده ایشون یک سال بعد خمینی تو ایران بود، اون موقع میخواستن سر ملت ایران رو با شمشیر بزنن. حالا شما همین اینها دوباره دارن یه حکم تازی یه جوریایی رو میخوان ببرن تو ایران. محمد اسماعیلی رو از کجا یه دفعه پیدا شد؟ مگه فقط ایشون از خانومش و بچه تو هواپیما کشته شدن؟ یعنی چی؟ یه دفعه یه نفر از زیر زمین بیاد بیرون، 100,000 نفر اینجا بیاد تو تورنتو، 80,000 نفر بیان اینا بیان.
بله.
اینا همونایی هم که با پرونده پناهندگی اومدن تو کشورهای خارج، بعدش هم سر سالش رفتن رأیشون هم به حکومت اسلامی تو سفارتهای حکومت اسلامی دارن، اینا هم چپ و راست رفتن و اومدن و در واقع اینها سربازهای صفحه شطرنجی هستن که امروز باید اینا خورد و خوراکی که داشتن پولی که بهشون بیاد جوابشون بیاد ببینن چیکار رو جنن بکنن.
در مورد آقای حامد اسماعیلیون فرمودید، من دو سه بار خودم سعی کردم با ایشون مصاحبه ای انجام بدم، ایشون پاسخش این بود که من فقط با شبکه های ماهواره ای صحبت میکنم و با این تلویزیون های اینترنتی کاری ندارم. و من متوجه نشدم چرا، اگر ایشون واقعا یه پیام مهمی داره و که باید مردم ایران همه بشنون این پیامو، خب هرچی بیشتر مصاحبه کنه با اوتلت های بیشتر به نفعش خواهد بود که پیامش بیشتر و بهتر ممکنه منتقل بشه، به عده بیشتری از مردم منتقل بشه، ولی ایشون حاضر نشد. دکتر سکوی،
آقای فرودی، من یه سوال از شما دارم به عنوان یه ژورنالیستی که سال هاست داری کار میکنی. چرا عربستان سعودی به تلویزیون ایران اینترنشنال پول میده؟
خب چرا؟ این سوال شما باید در مصاحبه که با اون تلویزیون داشتیم میکردین از تلویزیون.
نه، من میدونم چرا میده. برای اینکه این ایران اینترنشنال من و تو اون یارو بچه آخوند کسافت اون نوریزاده اینهایی که دارن از عربستان پول میگیرن، خب عربستان میخواد یه مبینی زمانی برسه که یه خوش جینی بکنه دیگه، مجانی که پول نمیده که. خب چرا؟ علت اینی که یه دفعه حامد اسماعیلیون و مراد ویسی لانسرچ میکنه تو کلاب هاست. علتش اینی که اینها همه بازیایی که من با پوست و گوشت و استخونم درکشون میکنم. علت اینی که ما نباید این انقلاب به معنای واقعی کلمه‌ای که تو ایران الان داره پیش میره رو بخوان بدوزن.
بله.
ما ملتی هستیم که حافظه تاریخی قوی نداریم. حالا دوباره 5 سال دیگه میشینن همه بگن سکوی 5 سال پیش گفت اینا بازیه، اینها نمیدونم بولیدات بعد از چند سال ایران اینترنشناله، یا اون پسره چیه تیمان عباسی، یا اون تو کی هستی چی کاره هستی یه علف بچه اومدی اون سالی چند ده میلیون دلار پول میدن که چی کار داری میکنی شکردی شما.
خب دکتر سکویی، پریروز 4 آبان بود مصادف با 40مین روز کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز توسط ماموران گشت ارشاد. حتما متوجه شدید که علارغم تلاش ماموران امنیتی برای بستن همه مسیرها تا کسی به مزار مهسا امینی نره، 10,000 نفر از مردم کردستان و جاهای دیگه ایران پای پیاده به طرف سقز حرکت کردند و مراسم چله مهسا امینی رو با سر دادن شعارهای ضد حکومتی برگزار کردند. مقداری از ویدیوهایی که در این مورد هست رو با هم می‌بینی؟ دکتر سکویی، یکی از کاربران نوشته حالا تو پول بده، قضا بده و تبلیغ کن برای اربعینت که یه مش شپشوی بیشرف گشنه جمع کنی دورت. پیامش ظاهرن به خامنه ایه. وقتی شما به این جمعیت خودجوش در کردستان نگاه میکنید و هزاران صحنه دیگه از تظاهرات اعتراض‌آمیز به این حکومت اسلامی و شخص خامنه ای در جای جای ایران و در صدها شهر جهان، واقعا چه احساسی دارید؟ فکر میکنید انقلاب در حال شکلگیری و در حال تکوین و به ثمر رسیدنه؟
بزن مبارکتون عرض کنم که من در تمام طول این 43 سال که کشورم اشغال شده هرگز جناب فرهودی این احساس پاک و دوست داشتنی رو نداشتم. در این 40 روز گذشته هر روز که نگذره من اصلا یا فکر کنم جوانتر میشم هر روز، صرفا به این علت که به همین جهت هم هست که اصلا تمام تنم میخواد از هم باز بشه اگر بخوان این انقلاب رو بدوستن. چون ما سابقه داریم، ما در تاریخمون سابقه های زیادی داریم از اینی که مثلا بیان دستمنج مردم رو بخورن و ببرن. توجه میفرمایید؟ ببینید جناب فرهودی، ما در یک انقلاب بسیار پاک و دوست داشتنی هست. یعنی الان آنچه که در اینان داره میگذره، یعنی داره میده که کار اینها رو تمام کنه. اما من یه مشکل دارم. مشکل اینه که تمام فریاد مردم مرگ بر خامنه ایه، مرگ بر دیکتاتور که منظورشون خامنه ایه. من میخوام بگم این اشتباه تاریخی رو ما نباید بکنیم که به همون اندازه که خامنه ای جنایتکار پست فرومایه است، اوباش کثافته، اندازه همون خاتمی هم هست، محمد خاتمی، روحانی هم هست، به همون اندازه موسوی و کروبی که 88 مردم اومدن تو خیابونها و تیکه مصدقی صفت اومد گفت مردم چرا ساختار شکنی میکنید، ما میخواییم به دوران طلایی امام برگردیم. ها؟ پس در این صورت ما نباید فتنه هایی رو که در تمام 7 سال گذشته داشتیم رو اجازه بدیم دوباره از برون مرز بیان ما رو به اصطلاح محصورمون کنن، بیان اینو به دزدنش. برای همین یک نفر فریاد میزنه. من تلویزیون لس آنجلسی نیستم که به خاطر پول جمع کردن 4 روز پیش حامد اسماعیلیون رو
به اصطلاح بهش حمله بکنم، نه حمله، یعنی تو از کجا اومدی، تو کی بودی، تو کجایی، تو چی میگی، بعد دیروز بیام بشینم من برای حامد اسماعیلیون دست میزنم. خب آقا چه فعل و انفعالاتی انجام گرفت در عرض 3 روز؟ میدونید یعنی رسانه داری شده یه کار کثیف، شده یه کار درده، یه عده که خب کار دیگه ازشون بر نمیاد، باید میشینن این کارو بکنن، رزق روزی بکنن، کسب درآمد بکنن، بره از اون استودیو بیاد بیرون تو لس آنجلس خودش شکار بکنه.
خب
نه زبون بلده، نه بلده توی اداره کار بکنه، نه بلده کاری بکنه. خب از چی نشده پول بدید، پول بدید، پول بدید.
بله دکتر زکوی، مقدار زیادی هم برای شما پیام اومده، سوال اومده، من میخوام اینا رو مطرح کنم. اندکی دیرتر اجازه بدید کمی سریعتر رد بشیم از روی بعضی مباحث که برسیم به قسمت دیگه برنامه. دیروز همینطور شاهد یک حادثه تیراندازی در شاهچراغ و کشته و مجروح شدن عده‌ای از زائران بودیم که همه نشانه ها حکایت از ترتیب یافتن این حمله توسط خود رژیم و انداختن تقصیرش به گردن داعش داره. وزیر کشور احمد وحیدی که خودش به خاطر اقدامات تروریستی تحت تعقیب بین المللی با کمال گستاخی خاطر نشان کرد که این حمله گونه دیگر از اعتراضات و به زعم ایشون اغتشاشات خیابانی است و از معترضین خواست که چون این به اصطلاح اغتشاشات داره توسط دشمن به مسیر خطرناکی میره، اونها باید به اعتراضات پایان بدن. آی سکوی، واقعا این وزیر کشور فکر میکنه معترضین اینقدر ساده هستن که با یک همچین نمایش مسخره و تلخی از سوی حکومت که در واقع همردیف جنایت اخیرشون در زندان اوین بوده دست از به ثمر رسوندن انقلاب 1401 بردارن؟
ببینید همین کاری رو که در شیراز اتفاق افتاد اینا در زندان اوین هم 1-2 هفته پیش انجام داد.
بله.
یعنی حکومت دیگه خودزنی‌هاش داده به یک مرحله‌ای میرسه که دیگه خنده‌آور شد. توجه می‌فرمایید؟ به همین جهت هم من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم که البته در یک برنامه مصاحبه‌ای که هفته پیش هم داشتم این رو گفتم به مردم، شما باید دیگه کار به جنگ تن به تن رسیده. کار به جایی رسیدی که شما جلو چشماتون میبینید بسیجی، یگان ویژه، این کثافت ها، این اراذل، این اوباش که با خون در شیشه شده ملت ایران گردناشون کلوف شده، دیگه باید وارد ما جنگ با اینها بشید. دیگه باید امروز ملت ایران هر جا 20 تا 30 تا موتور سواره یگان ویژه میبینه بدون شک و تردید تو این بکبکش 4 تا کوکتل مولوتوف داشته باشه، بندازه اینا رو به آتششون بکشه. اینا دشمنن، اینا کشور ما رو اشغال کردن. یه آخوند بنا به تعریف دشمن ایرانه، آخوند دشمن تمدن ایرانه، آخوند دشمن ملت ایرانه، آخوند اومد ما رو نابودمون بکنه. این نه هرچی عبا و عمامه هست، آقا عبا و عمامه های اینا رو از تنشون درارید به آتش بکشید. آخوند خوب آخوند مرده است. نادرشاه افشاری که از پادشاهان ما گفت یه آخوند رو 2 بار باید به دار زد که مطمئن بشیم این کارش تموم شده. در فردای ایران ما نباید 20,000 تا 40,000 تا مسجد داشته باشیم. شروع کنید دکان آخوند مسجده، دکان آخوند مسجده، دکان آخوند اسلامه. آقا رو چه حساب این مسجد رو با آتش نمی کشید؟ زیر زمین بسیاری از این مساجد پر اسلحه است، پر سلاحه که با اونها شما رو می کشن. ما باید امروز اساس و بنیاد دکانداری دینی رو جمع بکنیم. ما در فردای ایران اسلام به همون اندازه منزلت داره میتونه محبوب باشه که بهایی است، که کلیمی است، که نمیدونم گاه برست هست، شطور برست هست. توجه میبرم این بساط این پوپیوزا رو باید جمع کنیم، این سفره رو برای یک بار بندازیم بیرون. ولی دوباره الان همون اصحال طلبانی که به اصطلاح از رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی و روباه و نفت، اینها وقتی میگید مرگ بر دیکتاتور تو فریاداتون مرگ بر خاتمی هم بگید، مرگ بر موسوی هم بگید، مرگ بر روحانی هم بگید، اینها رو تفنیق نکنید اصلا. اینا در فردای ایران باید محاکمه بشن. اینایی که در خارج به ملت اینا خیانت کردن، همون 3-4 تا اسامی که بردید، اینا باید تو گونی انداخته بشن، برن تو ایران محاکمه بشن، یا در همین خارج خونسا بشن.
خب
اینا بیچاره کردن، اینا سه نسل ما رو نابود کردن.
دکتر مثلا ببخشید، برخی معتقدن که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به کمک خارجی و به خصوص همیاری آمریکا و اروپا نیاز داره، چون همینها بودن که در سال 57 قالی رو از زیر پای شاه فقید کشیدند و راه به قدرت رسیدن آخوندها رو هموار ساختن، همونطور که خودتون در ابتدا فرمودید. اما یک گزارش که از آمریکا آمده به نقل از 6 مقام ایالات متحده، یکی از رسانه‌ها پولیتیکو اینو منتشر کرده، البته این 6 مقام نامشون فاش نشده، اینا گفتن که دولت بایدن مذاکرات هسته‌ای رو کنار نمیذاره و از تغییر رژیم هم حمایت نمیکنه. اما همونطور که دیدیم روز گذشته برای حمایت از معترضان ایرانی یه سری تحریم‌ها علیه فرماندهان میانی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی اعمال کرده ایالات متحده. البته معلوم نیست واقعا این تحریم‌ها چه نفعی داره. فرض کنید فلان سرهنگ نیروی انتظامی، آیا مثلا این حساب بانکی در آمریکا داره؟ آیا این سفر به آمریکا میکنه که مورد تحریم قرار بگیره؟ فکر کنم بیشتر جنبه سمبولیک داره. اگر این گزارش به نظر شما صحت داشته باشه، فکر میکنید در وهله نخست چرا آمریکا نمیخواد از سقوط رژیم حمایت بکنه؟ و دیگر اینکه آیا مردم با تکیه بر اعتراضات و اعتصابات به تنهایی و بدون کمک خارجی میتونن تومار این رژیم رو در هم بچینن؟
حضور مبارکتون عرض کنم که ببینید سیاست‌های جهانی خصوصا اروپایی ها و آمریکایی که حزب دموکرات دارش میکنه همیشه به ضرر ما، و همین الان هم در همین اوضاعی که در این 40-50 روز گذشته مشاهدش هستید، شما فکر نکنید که اروپا یا کانادا یا حزب دموکرات آمریکا آقای بایدن اینها مثلا در اون طرف مردم ایران هستن. همین الان هم یه سری توطئه‌هایی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا برای اینکه اگر قرارم باشه این مردم رژیم رو پایین بکشن، یک نیروی رو ببرن تو ایران که موافق اینها و اینا میتونن باش کار بکنن. توجه میفرمایید؟ به همین جهت هم من بی‌صبرانه در انتظار انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هستم و من از همین الان پیش بینی میکنم که ریپابلیکن ها هم مجلس هم کنگره رو میگیرن هم سنا رو میگیرن، اینجوری دست بایدن رو قشنگ میبندن و در نهایت تا بریم بعد تا سال 2024 و اگر ریپابلیکن ها کنگره و سنا رو بگیرن، یک تغییر و تحولی در بنیاد سیاست خارجی آمریکا به وجود میاد که این به نفع ملت ایران خواهد بود. و البته خب به قول معروف به این مسائل پرداختن برای اونایی که همه چیز رو در درون یک جام میبینن یه مقدار مشکله، اما من بی‌صبرانه در انتظار هستم که سیاست در آمریکا یک تغییر موزه بده و اینها دو تا مجلسه رو از دست بدن دموکرات ها، چون اوضاع احوال آمریکا با اومدن آقای بایدن در این 20 ماه گذشته اوضاع خوبی نداره. انگلیسی که شما درش زندگی میکنید امروز اصلا انگلستان 5 سال پیش نیست، انگلستان 3 سال پیش نیست، انگلستان 2 سال پیش نیست. مردم انگلستان الان دارن با سختی زندگی میکنن. حضورتون عرض کنم گرانی تورم اونجا داره بیدار میکنه. نمونه بارزش هم 2-3 نخست وزیر در عرض کمتر از 1 سال عوض شدن و رفتن اون دوشیزه جوانسال ملکه الیزابت هم بسیار خبر محکمی بر پشت کمر این دولت انگلستان زد. همین کانادا، آقا شما که اومدی ما و از مردم ایران اله میکنیم بله میکنیم، یه چیزی نزدیک 300-500 میلیارد دلار پول ملت ایران تو بانکهای کانادا، تو ساختمونا تو کانادا، تو هایرایزا تو کانادا، تو کشاورزیش، تو صنایع نفتش، این آخوندهای کثافت حرامزاده سرمایه گذاری کردن. یا تو چرا همه اینا رو تحریم نمیکنیم؟ آقا یعنی چی ما 8 نهاد رو آمریکایی‌ها تحریم کردیم؟ به قول شما به چه درد میخوره؟ شما امروز شما بیا تو اورنج کانتی توی همین آمریکایی که من زندگی میکنم 40-50 مایل فاصله با من، آقا 80-70 درصد اینا که خونه های بالای 10-15 میلیون دلاری دارن همه بچه آخوندان، همین بچه های به اصطلاح اقبال طلبان هست، همین بچه های لاریجانی ها، ولایتی ها، تمام همین آشغالی که صحبت های آخوند هست. من عبا و عمامه نباید باشه که آخوند باشه، مکلام از اون میتونه بدتر باشه. مکلاهای ما همون برای بچه هایی هستن که از زمان قیام 28 مرداد تا به امروز دارن میخه خرمانی گرفتن. ملی مذهبی، ملی چیه؟ مذهبی چرا ملی رو میایی آغشته میکنید با یه کثافتی به نام مذهب؟
دکتر سکوی، نظرتون در مورد این آقای رابرت مالی چیه؟ این نماینده ویژه آمریکا در امور ایرانه که نشست ماها با این نمایندگان جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم البته مذاکره کرد و اینا. پریروز فقط برای خالی نبودن عریضه دیدید که یک توییت کرده بود که ما در کنار مردم ایران هستیم که اینا دنبال حقوق بشرشون و کرامت هستن از جمهوری اسلامی، و این باعث ناراحتی خیلی از ایرانی ها شد. عده خواستار برکناری ایشون شدن، یه پتیشن راه افتاد. چی فکر میکنید در مورد این مالی؟
ببینید رابرت مالی رو من خب شاید یه مقدار بتونم بگم خوب میشناسمش. اصلا پالتیشن خوبی نیست و اصلا سیاستمدار خوبی نیست. ما امروز در دولت آقای بایدن کسانی دارن خدمت میکنن که اینها به قول معروف همون خمیده کارتر و کلینتون و اوباما و این مردک پیری که امروز نمیدونه روز شبه هستن. اینا هیچ وقت برای ما خوب نبودن، این دموکرات ها جناب برون. و به کاموزورتون عرض بکنم آمریکا الان مونده توش چیکار بکنه. اما در این حال هم اروپا هم آمریکا اینها الان دارن بازی رو میبرن به یه نقطه ای که از درون شکم همین حکومت، از درون همون به اصطلاح اصلاح طلبان، همون هایی که در بیرون از کشور میلیارد ها دلار پول آوردن، بلکه بتونن یه چیز جدیدی از همینا درست کنن تو ایران بکارن. ما باید حواسمون جمع باشه. تلویزیون ایران اینترنشنال، من و تو، اون یارو بچه آخونده نوریزاده، اینها دارن با هدف کار میکنن. عربستان سعودی 2300 میلیون دلار برای چی تا الان خرج کرده؟ بر خرج کرده تا ببین بتونه از همین انقلابی که در درون ایران داره شکل میگیره برد بگیرن، یه چیزی رو به مردم ایران حق نبکنن.
دکتر سکوی، آقای مالی در این توییتش هیچ اشاره به این که مردم به دنبال سرنگونی این حکومت هستن نکرده، و ازش هم وقتی سوال میکنن میگه بله این چیزی خواسته‌ایه که خود مردم ایران باید مطرح کنن، ما نباید بگیم. در صورتی که ایشون میشنوه 97.7% شعارها علیه حکومت و شخص خامنه‌ایه، و وقتی شما میفرمایید اینا میگوین مرگ بر خامنه‌ای، من فکر کنم باید بگوین مرگ بر جمهوری اسلامی و نه تنها فقط مرگ بر خامنه‌ای.
باید بگیم مرگ بر کلیت و تمامیت حکومت جنایت میشه اسلامی.
بله.
وقتی فریاد میزنیم مرگ بر خامنه ای، این به صورت یک شعار در میاد، به صورت یک سمبول در میاد. یعنی اگه خامنه ای بمیره
یکی دیگه بیاد از آخونده مثلا.
توجه میکنید این خودش یه بازی در خور اعمقه. برای همین اگه مردم داد بزنن به خاتمی پوفیوز هم بگن مرگ بر خاتمی، مرگ بر روحانی، مرگ بر موسوی، شما کل این تلسم رو میشکنیدش.
مرگ بر رئیسی، رئیسی هاتون نده،
رئیسی احمدی نژاد، اینا همشون کثافتن، هیچ فرقی با هم ندارن. من میخوام خدمتتون عرض کنم آقای رابرت مالی هم به زودی در همین چند هفته آینده خداحافظی میکنن و میره. برای اینها یه سری، ببینید همین الانش وزارت امور خارجه آمریکا، من 50 سال اینجا زندگی میکنم و آمریکا رو از هر نقطه نظر، اقتصادش، سیاستش، سیاست خارجی، سیاست درونیش، اقتصادش خوب میشناسم. من یه چیزی نزدیک 20 سال برای بزرگترین بانک‌های آمریکا کار کردم. من به خوبی میدونم که در این کشور چی میگذره. امروز وزارت امور خارجه آمریکا از یه سری آدم‌ها بودسازی داره میکنه، پول خرجشون میکنه. معصومه قمی، مسیح علی نژاد، مگه در دوران خاتمی، در دوران اصلاحات، مگه مثل مگس دور این آخونده، لمامه آخونده و خاتمی اینا نمیگه؟ چگونه اینو آوردن یه دفعه لانسش کردن انداختنشون جلو؟
دکتر سکوی ببخشید، افراد میتونن متحول هم بشن، تغییر عقیده سیاسی هم
متحول بشن، به شرطی که از صمیم قلب باشه، توش حرومزادگی بازی نباشه. توجه میکنید خانم شیرین عبادی اومد جایزه نوبل گرفت، موقعی که داشت من اول یک زن مسلمان هستم بعد یک زن ایرانی هستم. خانوم مهرنگیز کار که هممون میدونیم چی کاره بود، از کدوم دیوار بالا رفت، حالا اینا همشون اومده. آقا خیانت کردید دیگه، برید دنبال کارتون. اونجا آقا تو این آمریکا آقای فرودی یه شهردار، یه بخشدار، یه سناتور، یه کانگرسمن، یه فرماندار، یک اشتباه کوچیک که بکنه توجه میکنید حبس و گلا میکنه، از سیاست میره بیرون. مال ما آدم کشتن، مدیر کل بودن، نمیدونم دستگاه اطلاعاتی بودن، تو نخست وزیری بودن، حالا همه چون اومدن خارج از کشور جلو دوربینای ایران اینترنشنال 24 ساعته این میکروبا رو میارن میذارن اون جلو.
خب دکتر سکویی بعد
یه دفعه هم که سعید سکویی رو آوردیم که 500 دفعه قطعش کردیم.
بله بعد از اینکه اعلام کردیم شما مهمان برنامه 6 آبان خواهید بود، عده زیادی از مخاطبان پرسش‌هایی از طریق توییتر برای شما فرستادن که البته به خاطر کمبود وقت نمیتونیم همه اونها رو بازگو کنیم. چند موردش رو خدمتتون بازگو میکنم. ممنون میشم به اختصار پاسخ بدین دکتر سلام. دوستی به نام The Dark Lord نوشته مردی که از جامعه جلوتر بود حداقل 12 سال، گفتمان خشونت سیاسیش واقعا مفیده برای ایران، نظر ایشونه در مورد شما؟
بله خب همونطور که خدمتتون عرض کردم من به خودم افتخار میکنم جناب فرهودی که بچه هایی که امروز تو خیابون های ایران هستند دارند روی محور همون صحبت های 10-12-15 سال گذشته من عمل میکنن و حضورتون عرض شود که منتهای مراتب تمام از راست راست تا چپ چپ با من دشمنی کردن. آقا این فحاشه، آقا این میخواد بره تو ایران جنساید را بندازه، این میخواد بره آخوندکشی کنه، این آقا ما باید آخونده رو در فردای آزاد ایران بغل کنیم، ماچ بکنیم، ببریم تو مساجد بزنیم. آقا نسل این حرومزاده ها باید یک بار برای همیشه تو ایران نابود بشه. یه آخوند باید ندونه در مدت زمانی این عبا و عمامه این کثافتش رو زیر خاک بکنه، ریشش رو بزنه، مثل آدم بیاد تو خیابون بره کار بکنه.
بله.
آخوند دشمن ملت ایرانه. آخوند کشی شروع نشه ایران من آزاد نمیشه.
این نکته
جواب گلوله گلوله است، جواب مشت مشته، جواب چشم چشمه، جواب گاز اشکاور کوکتل مولوتوفه. باید با این حرومزاده ها تو خیابون ها دیگه جنگ تن به تن کرد. اگر تیراندازی میکنن باید بهشون تیراندازی بشه. آقای سکویی الان میخواد تو ایران حمام خون را بندازه. الو دفتر، آقای سکویی دیدی چی گفت؟ الو بهنود، الو شهریار آهی، آقا زنگ بزنید بگید کنترلش کنید. چه شما تونستید منو کنترل کنید؟ روزی که شهریار آهی شاهزاده رو آوردی چه فدرال بیست روز برای اکبر گنجی، اکبر پونس، اکبر جنایتکار روزه سیاسی میگیره، به تو شهریار آهی گفتن تو تا کی میخوای این خیانت ها رو ادامه بدی؟ داد 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 رسیدیم به اینجا. حالا مراد ویسی اومده، حالا این اومده. نمیتونید این انقلاب از بچه های ایران بدزدید. این صدا، این فریاد در گلو خفه شده ملت ایرانه که فریاد میزنه. آخوند باید گم بشه بره بمیره.
دکتر سکویی فقط این نکته رو خدمتتون عرض کنم، اونجایی که فرمودید باید از این آخوندها کار کشید و به کار واداشتشون، این درسته. نقطه نظر همکار رسانه‌ای سابق من روح الله زم بود در اون برنامه‌ای که اجرا می‌کردیم، زم روی مسئله همیشه تاکید می‌کرد که باید از آخوندها کار کشید و نذاشت که مخ بخورن. خب کاربری به نام یک نابغه تنها پرسیده چرا ما تو را نفهمیدیم؟ چرا وقتی تو به خاتمی بد و بیراه میگفتی من برای خاتمی سر و دست میشکستم؟ چرا ما اینقدر احمق بودیم و شما اینقدر خردمند؟ و دوستی به نام ابو میگوید بهش بگو یک خاک بر سرت بهنود بگه.
ببینید بچه ها خیلی دوستتون دارم، من فدای تک تکتون بشم. حضورتون عرض کنم که بعضی ها هستن که انسان واقعا از اینها مثل زالو هن، آدم متنفره ازشون.
تو کت شلوار و کروات بزنی ولی سال به سال هم بری در انتصابات حکومت اسلامی تو لندن رأی بدی. حالا هم بخوای مثلا سهمی در دولت موقت آینده داشته باشی. بابا مگه ماها لبوییم؟ بابا مگه ماها تا کی باید شماها گولمون بزنید؟ تا کی خانم معصومه قومی 5 سال پیش کجا بود؟ 30 ساله داریم با این حرومزاده ها من می جنگید. آقا سال همون زمان موسوی سبزبازی شروع شده بود، همه یه دونه دستبند سبز به دستشون به پاشون به اونجاشون به گردنشون بسته بودن. یک تظاهراتی تو لس آنجلس، همین هایی که تظاهرات برلین رو راه انداختن، تورنتو رو راه انداختن، ارواین رو راه انداختن، یه دفعه با هواپیماهای گوناگون یه چیزی نزدیک 20,000 نفر رو عمردن تو لس آنجلس. موسوی بازی. بنده رفتم اون بالا گفتم نه موسوی نه احمدی، لعنت به بیت رهبری. آقا جمعیت هی به هم نگاه کردن، آقا ما قرار نبود این چیزا رو بشنویم، ما اومدیم جوار موسوی مون کار بکنیم. اینا تاریخی.
بله. خب دوستی به نام سیاوش نوشته: اگرچه کاملا با ایشان موافق هستم اسلام خطرناکترین چیز است، ولی باور دارم با توجه به نسل جوان امروز حتی 1% هم احتمال قدرت گرفتن آنها وجود ندارد. تصور نمی کنید بهتر از روزنامه داشته باشند، حزب داشته باشند، تا اینکه تبدیل به گروه های تروریستی زیرزمینی شوند؟
بسیارتون ارز کنم که ما باید سعی و کوشش. ببینید من اصلا مخالف اسلام نیست. یعنی میگن آقای سکویی تو به اسلام چی کار داری؟ آقا اسلام دست از سر ما بر نمیداری، ما به اسلام کاری نداری. برو گوشه اتاقت بشین به جای 17 رکعت 170 رکعت بخون. برو نمیدونم بشین هر برای حسن حسین محمد جواد صادق باقر نمیدونم معصومه سکینه از رقیه از تا میتونی تو سرت بزن موهاتو بکش تو خونت. ولی گوه معذرت میخوام نجاست میخوری تو میگی به زن ایرانی باید سر و روزو گونی بپوشه و موهاتو ببنده سرشو ببنده؟ تو چی کاره ای؟ مگه این خامنه ای یه آخوند دوزاری مفعول کثافت حرامزاده یه فولکس واگن دای زمانش که متعلق به زمان هیتلر بود؟ آخه تو اومدی سرنوشت یک ملت رو با یه سری آخوندهای کثافت تر از خوده. آقا تا ریشه آخوند تو ایران زدوده نشه ما دوباره 40 سال دیگه 50 سال دیگه این حرامزاده از زیر زمین میذارن بیرون. مگه 1400 سال ما رو ول کردن؟
بله دکتر سکویی. و بعد این فرماندهان سپاه و ارتش و بقیه دستگاه‌های نظامی میان جلوی این کفشاشون رو در میارن و جلوش وای میستن سلام بهش میدن. آدم واقعا چی بگه؟ ننگاوره که این فرماندهان ارتش اینجوری باید وایستن جلوی یا آخوند.
ببینید ارتش ما از سرهنگ به بالا همشون مزدور و خائن و خودفروخته به دستگاه حکومت اسلامی است. حالا ممکنه یه دست هم توشون باشه نباشه، ولی بدنه ارتش ما باید، من هفته پیشم خدمتون گفتم، بدنه ارتش ما باید هرچی زودتر تو خیابونها به مردم بپیونده. اگر نپیوندی باورم کنید پشیمان خواهید. سردار سپاه این توفاله ها این گردن کلفت ها از 90% این سرداران سپاه همون بچه هایی هستن که تو شهر نو قلعه سابق به دنیا اومدن. اینا یه مش کثافت هن، اینا یه مش زالو هن، اینها باید در دادگاه های صحرایی محاکمه بشن. یعنی چی؟ بگذاریم آقا میگن ببخشیم، میبخشیم، یک بار میبخشیم، چند بار سر ما رو در طول تاریخ با این حرفا گولمون زدید؟ نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. آخوند تا اون آخرین لحظه وای میسته، باید نابودش کنید. ما دیگه نباید آخوند تو خیابون ببینیم. شما این که همون صحبت های 12 سال میشه، من آقای فرودی الان آخوند میاد تو خیابون عمامش رو حواس.
بله دقیقا
عماش الان آتیش میزنن. خب پدر سگا برید دیگه، برید گمشید خبر مرگتون، برگردید توی حجره های تنگ و تاریکتون. از 10-12 سالگی 7-8 تا از اینا رو توی سوراخ می‌ریزن، اینا هم دیگه چی چپاره می‌کنن تا مراسم بشکشون رو انجام بدن حجت الاسلام بشن.
خب دوستی به نام ساتراپ میگوید گرچه نیاز به تاکید در صراحت بیان جناب سکویی نیست، خواستم نظرشان درباره استفاده از یک پرچم واحد علل خصوص خارج نشینان که نمادی قوی برای مبارزه و اتحاد هست بدانم. آیا در شرایط فعلی از اوجب واجبات هست یا که آنچنان مهم نیست؟
بسیار مهمه، بسیار مهمه. پرچم ملی ما، پرچم نماد ما، پرچم شیر و خورشید سرنگ ایرانه. این پرچم نمایانگر تاریخ ماست، فرهنگ ماست. این پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران تمامیت ارضی ما رو دیکته میکنه. پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران به معنای واقعی کلمه، هر کس غیر از این پرچم توی میتینگ ها، تو تظاهرات، تو هر چی بیاره، این اینجاش یه ذره بو میده. اونایی که پرچم کردستان رو توی آلمان آوردن باید بدونن پشت این پرچم آوردن قضیه یه مقدار مسائل هست. پرچم ما شیر و خورشید سرنگ ایرانه و به مجردی که سازمان ملل متحد، من نمیدونم چرا سازمان ملل متحد اینا رو نمیندازه بیرون از سازمان ملل متحد، من نمیدونم چرا این پرچم خرچنگ نشان کثافت اون خمینی ملعون گجسته که کثافت رو بکشیده پایین. الان بچه ها میخوان بدن توی کجاست، میخوان بدن برای فوتبال قطر دارن میرن.
بله قطر
الان دارن میرن اونجا، بچه ها باید همه شون پرچم های شیر و خورشید رو ببرن اونجا تو دستشون بگیرن. این هم خودش یه نوع جنگ با حکومت کثافت اسلامی.
بله و همینطور و همینطور این شعار نویسی رو دیوارها دکتر سکویی، این هم خیلی مهمه. نه
البته، البته که مهمه. ولی ببینید جناب فرودی عزیزم، شما وقتی یه دختر دبستانی 10-12 ساله رو میبینی راه افتادن تو خیابون، یعنی الان نسل کوچیکتر از حتی نوجوانان ما،
بله
دهه نودی ها دهه هشتادی ها، اینها الان واقعا دیگه به هیچ چیز کمتر از اون چیزی که میخوان رضایت نمیدن. ترس من همیشه از بیرون کشوره، ترس من از دولت سازیه، ترس من از رهبر سازیه، ترس من از اینی که موذیانه این تلویزیون هایی که با پول عربستانی اینا میخوان واسه ما یه چیزی پیاده بکنن، باید حواسمون جمع باشه. من تا موقعی که زندم نمیذارم،
خب
جلو همه شون میستم. خانم سیما صابر، سعید سکویی رو دعوت کن من بیام اونجا بشیدم اون مراد ویسی رو هیچ چه مبارش بکنم که داره به ایران خیانت میکنه.
بله. کاربری به نام دلکوک میگوید بی بی سی نشون داد هنوز میتونه خط نگهدار ضد پهلوی باشه.
به طور مثال 10 سال پیش دکتر سکویی رو داشتیم که در یک استودیو خودش و با فنرار فیلمبردارش برنامه تلویزیونی دنبال میکرد، که الان جوانای همین نسل ما دهه 80 بعد از 10-12 سال همچنان این انسان براشون رلوونته و تحلیلاش رو گوش میکنن و میبینن که 90% تحلیلاش درست در اومده. اما بسیاری از تحلیلگرایی که توی این رسانه‌های به اصطلاح معیار اومدن صحبت کردن و سبک زندگیشون و راه درآمدشون از مصاحبه با همین شبکه‌ها بوده و 5% تحلیلاشون هم درست در نیومده، کسایی بودن که همیشه به این رسانه‌های معیار دعوت شدن. خب طبیعیه که در طول زمان با انجام این اشتباهات، با سرمایه گذاری رو آدمای اشتباه و با دادن بیش از 50% تریبون به آدمایی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت میکنن، معلومه که این رسانه ها اعتبار خودشون رو از دست میدن و معلومه که اعتمادی به این رسانه ها دیگه باقی نمیمونه. برای این است مشکل صرفا تلویزیون و رسانه معیار نیست، مشکل اعتبار این رسانه ها.
ببین بذار من یه سوال یه جوری دیگه بپرسم، اگه اینطوره پس چرا فکر میکنی مثلا اینستاگرام بی بی سی فارسی مثلا حدود 18 میلیون فالوور داره؟ فکر میکنی چه چیزی باعث میشه که هنوز به هر حال با ممکنه ما آماری از تلویزیون نداریم؟ من بی بی سی فارسی هم الان چون شما گفتید مثال میزنم، ولی خب خیلی رسانه های دیگه
هم، ریوندی هم 19 میلیون فالوور داره، فکر نمی کنم خیلی اعتباری داشته باشه در جامعه.
حرفتون درسته، بسیار خوب.
و هیلر پرسیده درباره اختلافاتشون با شاهزاده و اینکه آیا ایشون از شاهزاده عبور کردن یا نه بپرسید. اگه میتونین دو سوال با هم پاسخ بدین کوتاه.
حضورتون عرض کنم که بی بی سی دیگه هرگز نمیتونه نقشی رو که سال پر... ببینید بی بی سی از سال 15 خرداد 1342 شروع کرد کارش رو برای ویران کردن کشور من. 15 خرداد 1942 رو یادتونه که ریختن تو خیابون و همین خمینی بازی و اینگونه مسائل. 15 خرداد 42 اگر موفق می شدن، اون موقع بی بی سی می خواست کشور ما رو نابود بکنه، نتونست تا 57 که این کار کرد. ولی الان بچه های ما بچه های سال 57 نیستن. امروز یه پسر 20 ساله 18 ساله هزاران برابر بیشتر از صحابی ها و نوشه های محمد مصدق و سلطنه می دونن. دیگه گول نمی خورد. دیگه اون به اصطلاح اون روشن فکران ما که رفتن زیر عبای خمینی تو نفل لوشاتو، اونایی که وزیر شدن وکیل شدن، آخه اینا چه روشن فکری بودن که هنوز یه که ما مصدقی هستیم، ما مصدقی هستیم، چه گونی به سر ما زدیم مصدق چی کار کرد؟ چه کاری محمد رضا شاه پهلوی برای ایران نکرد؟ چه کاری رضا شاه تو 18 سال برای ایران ما نکرد؟ مگه شما همه دست به دست هم ندادید؟ داست و چکش و مذهبی و ملی و بالا و پایین و تودهی و اکثریتی و جبه ملی و نهضت آزادی و همه رفتید زیر یک لحاف قابیدید. چی تولدشون خمینی و این پتیاره ها و پوپیوس ها؟ آقا دست از سرمون بردارید.
خب اون یکی سوالم پاسخ دادین دیگه، هر دو رو با هم گفتم.
بله
فینیکس پرسیده دلیل تغییر موضع 180 درجه سعید سکویی نسبت پادشاهی مشروطه و پادشاهی خواهان چیست؟
من اصلا نمیدونم من چه تغییر 180 درجه ای کرد. من همیشه یک شخصیتی بودم که طرفدار خاندان پهلوی بودم، ولی مهمتر از اون من هواخواه تاریخ و فرهنگ پادشاهی در ایران هستم. من اعتقاد، من 20 سال زندگی و برای شاهزاده رضا پهلوی گذاشتم، تمام و عیان، سنم، عمرم، پولم، زندگیم، همه چیز با پرچم های با عکس رضا شاه، محمد رضا شاه، رضا پهلوی وسطشون. آقا دیدم آخر دیگه یه جوری شده دیگه، شهریار آهی ها دستور میدن آقا برو سعید سکویی رو بزن، آقا برو اونو بزن، نابود کردن این بزرگترین نیروی اپوزیسیون رو در خارج از کشور. ولی ما ها وا نمیدیم که، ما که ولکن نیستیم که. ما در فردای ایران که میخواد دولت موقت تشکیل بشه، این دولت موقت رو تلویزیون ایران اینترنشنال و من و تو و پنجره رو به خانه روح الله و این حرفا واسه ما تعیین نمیکنن که. اونجا تازه هر آدمی باید بره روی تو هر میدونی بره اون بالا وایس سوار مردم صحبت کنه، ببینه چی میگه، مردم بشنونش.
خب دکتر سکویی، میونتون با تلویزیونای لس آنجلسی چیه الان؟ چطوره؟
هیچ کدومشون من دوست ندارم، هیچ کدومشون از من خوششون نمیاد، چون من برخلاف اونها هستم. من میگم توی سیاست کاسبی معنا نداره. در سیاست کاسبی کردن، رزق روزی کردن معنی نداره. در سیاست بخوایم از یه حربه ای که یک شعار ملیه، یک نماد ملیه پول سازی کنیم غلطه. در سیاست یک رسانه داری که 20 ساله جلو دوربین نشسته، نمیاد امروز مثلا به مجاهدین حمله کنه، فردا بیاد میگه براشون دستم میزنم. یه رسانه دار نباید تو لس آنجلس هفته پیش حامد اسماعیلی تو چی تو از کجا اومدی تو چی بعد مثلا هریروز و دیروز من افتخار میکنم به ایشون، من مخالفتی نه. آقا اینا بیچاره کردن ما رو با این حرامزاده بازی هاشون. من سعید سکویی یک میلیمتر در این 20 سال گذشته از خطم بالا پایین نرفتم، منزه یک قطره آب در اقیانوس عوض نشدم. همونم.
بسیارم خوب. دوستی به نام NV8351 نوشته نماینده خوبی برای اپوزیسیون نیست. از لحن صحبت کردنش به نظر میاد که از اون پیره کرواتی های بیدرد لس آنجلسیه که پای تریبون فقط فحاشی میکنه و این لومپنیسم رو دشمنان به پای شاهزاده رضا پهلوی مینویسن. اسم این آدم رو برای اولین بار میشنوم. اونقدر هم مشهور نیست. پاسخی داریم برای منتقد؟
البته ایشون یه مزدور کثیفه. ایشون از اوناییه که بنده مثل کف دستم میشناسمش. اینها گروهی هستن که در دنیای مجازی در تاریکی گیر میندازن. نمیدونم، ببینید یه چیزی رو من خدمت شما بگم. حکومت اسلامی بالاخره اتاق فکر داره که همه چی این حملا و اخوندای کثافت بیمایه نیستن که اتاق فکر دارن. اینا یه سری آدما دارن این مسائل رو میگردونن. اینا کاری که کردن از سال 88 یه سری از این کفافتاشون رو به عنوان پناهنده سیاسی فرستادن خارج، گفتن ما طرفدار شاهزاده هستیم. خب برای چی این کارو کردن؟ نه اسمشو میدونی، نه فامیلشو میدونی، نه عکسشو دیدی، نه یه پرونده سیاسی داره، نه یک صفحه کار سیاسی داره. چرا اینا رو فرستادن؟ با کسانی که 20 سال 30 سال 40 سال تمام عمرشون عاشق نگاهداری پادشاهی در ایران هستن، بیان اینا رو خرابش کنن. این گوساله که الان با شما تماس گرفت مزدور، یعنی من اینا دهنشون رو باز میکنن از A به B میرن میفهمم اینا از کجا میان. شما بیا بر سعید سکویی هستن، بیا تو فرودگاه لس آنجلس به هر راننده تاکسی بگی میخوام برم دفتر سکویی، خونه سکویی داره میاره. تو کی هستی؟ آقای چی بود اسمش؟
اسمش هست NV8351، اسم مشاره
NV8351. گوساله NV2858، تو غلط میکنی صحبت میکنی. تو میگه یه عکستو نشون بده، تو که از شاهزاده دفاع میکنی میگه یه دونه عکس نشون بده که در یک تظاهرات عکس ایشون رو تو دستت گرفتی. ما این بازی من شما رو همه رو تو ماله کشیدم.
خب دکتر سکو اجازه بدین دو سه تا دیگه هم هست از پیام ها براتون بخونم. فرزاد میگوید لطفاً از دکتر سکویی بپرسید به عنوان کسی که با اکثر دیدگاه ها و نظرات ایشان موافقم، آیا این دیدگاه ها منجر به آشفتگی و عدم اتحاد در اپوزیسیون نمی شود و آیا اساساً ما نیاز به اتحاد به هر قیمتی با دیگر گروه های اپوزیسیون داریم، تو پرانتز مثلا گروه های قومگرا؟
بسیار سوال شایسته و بایسته است. من بسیار سپاسگزارم از این هموطنم که با دوراندیشی فراوان این سوال رو مطرح کردن. من اصلا از این مسئله همه با هم، خمینی هم گفت همه با هم دیگه، بیاد دارید
وحدت کلمه،
همه با هم. اتحاد با کی؟ اتحاد با اون کسی که رفت به روی ارتش شاهنشاهی اسلحه کشید تو میدون جاله، برداشت از یاسر عرفات و یه سری چریک فرستادن، گفتن اینا ارتش لباس ارتش درشون کردن، گفتن اینا به مردم دارن تیراندازی میکنن. کیا بودن؟ فدایان اکثریت بودن، اقلیتیا بودن، تودهیای کثافت همیشه خائن در صحنه بودن، ملی مذهبی بودن، نمیدونم مصدق و سلطنه چیا بودن. اتحاد من نمیتونم با اینا بکنم. اتحاد حرف قشنگی زد، خصوصا اونایی که از قومیت و نمیدونم این حرفا و فدرالیسم و اینا خائن‌ترین، کثیف‌ترین، منفورترین ایرانی‌های کسانی هستن شناسنامه ایرانی دارن. یعنی چی اقلیت؟ ما اقل آقا ما کجا برداشتیم یه دونه کرد نازنین هموطن کرد ایرانیم رو به زور مثلا 200 سال پیش به زور رو یکشو گرفتیم و بیه تو کردستان ایران زندگی کنیم؟ مشون خون مندی هاشون رو بستن، دیدن سهر زمین ساحل غیزه، تاریخ داره، فرهنگ داره، اون اومد، بلوچ اومد، لور اومد، آذری اومد، ایرانی اومد، اون اومد، اون اومد. اینها کثیف‌ترین ایران که شناسا میدن، اونهایی که صحبت از فدرالیسم میکنن، صحبت از نقشه دارن برای ایران. کردستان جدا بشه به نفع کیه؟ به نفع اسرائیل. کرد آذربایجان جدا بشه به نفع کیه؟ بلوچستان و سیستان جدا بشه به نفع کیه؟ هیچ کدوم ما ایرانی ها نمیذاریم یک میلیمتر از خاکمون این برابر بشه. برای همین میگم برای ایران یک پادشاهی باید وجود داشته باشه که بتونه این نماد، این سمبل، این وحدت ملی رو حفظ بکنه. ما کشوری نیستیم بخوایم ریاست جمهوری داشته. هر 4 سال تو کشور من کودتا میشه، هر 4 سال یکی میاد میخقله و یکی رو میگیره. آقا شاهزاده نازنین ما، عزیز ما، عشق ما میگه نیستم آقا، نمیخوام. 10 سالم از داره میگه و چیز پادشاهی تموم شد؟ اگه ممکنه یه همچین چیزی
خب
فردا صبح بیاد بگه آقا هستم، من میخوام این نهضت رو، این نماد رو، این پادشاهی رو حفظ کنم. همین سعید سکویی که باش نزاد رو اختلاف داره دستشم میموسم، میرم پشتش وای میستم. ولی کار از این حرفا گذشته.
بله بسیارم خوب. این هم پایان بخش این پیام هاست. دوستی به نام ای آرمی نوشته درسته فحش میداد و میده، ولی میان فحشهاش دقیق ماهیت جمهوری اسلامی و اپوزیسیون رو میگفت. بیش از اندازه تند زبونش. 10 ثانیه اول آرام بود، یهو آمپر میچسبونه. من با فحش دادن موافق نیستم، ولی بد جور حرفاش درست بود و هست.
ببینید جناب فرهودی، بنده به سبب سوابق کارم در بانکداری مدت 8 سال هم من یه مورگیج کمپانی، یه بانک کوچکی که متعلق به خودم بود رو اداره می کردم و بسیار پیش می اومد که باید در یک جلساتی که آمریکایی‌ها مدیران بانک ها، ایریا منیجرها، ریجنال منیجرها و تمام به اصطلاح مورگیج بروکرها، بنکرها جمع می شدن و باید صحبت می کرد. صحبت کردن با هر گروهی، با هر دستهی، با هر گروه خاصی قوانین خودش شده. امروز در خیابانهای ایران بسیار پرخاشگرتر، بسیار تندتر از سعید سکویی بچه ها دارن تو خیابون ها می جنگن. چرا؟ چون طرفشون یه مش آدم های قرمساق پدرسوخته بی پدر و مادر و حرامزاده ایست که تو زندان ها دختر و بچه های ما رو، پسر و بچه های ما رو، پیر زن ما رو، پیر مرد ما رو، جوان ما رو تجاوز جنسی روحی می کنن و با فحش های خواهر و مادر و ناموسی. من با اینا بگم جناب آقای خامنه ای عزیز، ممکنه از حضورتون استدعا کنم یک کمی بچه ها رو کمتر بکشیم؟ مرتی که بفیوز از این لنگویجو نمی فهمه. اونهایی که عاشقانه سعید سکویی رو توی 20 سال گذشته دوست دارن، همین صفتش رو دوست دارن که با هر کسی مثل خودش صحبت میکنه.
بسیارم خوبه دکتر سکویی عزیز. آیا نکته دیگری هست بخواین اضافه کنید به گفتار؟
من فقط میخوام در خاتمه بگم تنها راه به زیر کشیدن آخوند مفخور، مکلای مفخور، دوست، اوباش، ارازل و اوباش سپاه، بسیجیان ابله، نوکران گلوبالیست جهانی، فقط و فقط گلوله داغ. اینا رو باید آقا داره با اسلحه میکشته تو خیابون، داره اسلحه تیر جنگی به طرفت میزنه. خب نباید تو هم دست به اسلحه بشی؟ اونجاست که کشور رو وقتی گرفتی از دست این کثافت ها، کسی نمیتونه از خارج از کشور. اینو نگی اینو سوریه میشی، اینو نگی اینو تجزیه میشی. من 20 ساله دارم با اینا میشنگم. کشورمونو باید پس بگیریم با نیروی خودمون، با بازوی خودمون، با خون خودمون. وقتی گرفتیم دیگه ایران اینترنشنال نمیتونه برای ما یه دونه دولت درست کنه و فقط بفرسته تو ایران. اینو بچه های اصطلاح بسیجی و سپاهی و این پول سگایی که از پشت کمره آخوند افتادن خوششون نمیاد از سعید سکویی. خوش میده شما برید برای حسین ابن علی سینه بزنید تا مرادتون رو از اون بچه 2-3 ساله‌ای که تایش ها افتاده بعد از 1200 سال بگید. من کارم رو میکنم. آقای فرهودی خیلی متشکرم ازتون.
ممنونم ازتون سعید برای شرکت در این برنامه و امیدوارم در آینده باز بتونیم با هم هم کلام بشیم دکتر سکویی.
با امید حق و حقیقت میبوسم ازتون. بدرود.